Pedro Lucas Coutinho. با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. شما میتونید از طریق سامانه پرمکی 301035 درباره موضوعات مختلف نظر بدید. همینطور میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با این برنامه در ارتباط باشید. اگه قصد دارید برنامه بدون خط خوردگی رو زنده بشنوید یا اینکه شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشید یا اینکه از آرشیو برنامه‌های قبلی بدون خط خوردگی استفاده کنید، میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همشگی رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی باشید. و اما نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. امریکا و حلقه بسته قدرت و آزادی سیاسی، مؤلفه‌های حقیقی برای تقویت پول ملی، طرح تغییر ساعت رسمی کشور در دستور کار مجلس، سال روز حمله شیمیایی به سردشت نمادی از نقض حقوق بشر، پشت پرده از رونمایی پروژه شام جدید و ابراز نگرانی یک نهاد امریکایی از روابط رو به گسترش ایران و چین. ساعت 19:03 و اولین بخش گفتگوی
سیاست بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، اولین بخش گفتگوی رو تقدیم حضورتون میکنیم. به مناسبت هفته حقوق بشر امریکایی نگاهی خواهیم داشت به موضوع حلقه بسته قدرت و آزادی سیاسی در امریکا. آقای دکتر محمد حسن‌پور از اساتید محترم دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی در این بخش با ما همراه هستند. جناب حسن‌پور سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام بر شما، من هم عرض سلام دارم خدمت شما همکاران محترمتون، همچنین همیانان عزیزم که از طریق رادیو گفتگو صدای بنده رو میشنوند.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسن‌پور. خب در هفته‌ای هستیم که جنایت‌های بسیاری توسط امریکا علیه ملت ایران صورت گرفته و در این بخش می‌خوایم درباره امریکا و حلقه بسته قدرت و آزادی سیاسی صحبت بکنیم. مشخصاً آزادی سیاسی در امریکا چگونه تفسیر میشه؟
عرض خدمت شما که خب حقوق بشر مؤلفه‌های مختلفی رو داره. یکی از این مؤلفه‌هایی که زیر حقوق بشر بحث میشه بحث آزادی‌های سیاسی هست. در ایالات متحده امریکا این آزادی سیاسی زیل دو حزب بزرگ به نظر بنده محدود شده و هر کس که بخواد از این حق آزادی سیاسی خودش به نحو احسن استفاده بکنه و پیشرفت سیاسی تو این کشور داشته باشه باید حتما زیل این دو حزب و زیل این دو تفکر با مرامنامه ویژه خودشون با اساسنامه ویژه خودشون فعالیت بکنه و اگر شخصی سوای این تفکرات و این مرامنامه نظری داشته باشه طبیعتاً نمیتونه موفق باشه و شکست میخوره. خب به نظر بنده آزادی سیاسی تو آمریکا بسیار محدود هست. یک نمونه مثال براتون بزنم، بحث همین دیویدی های آمریکا بوده که شما میگه یک گروهی بودن که تفکرات خاصی داشتن از لحاظ دینی و سیاسی اما دولت ایالات متحده، این بحث دیویدیو خیلی بحث قدیمی هم نیست، واسه دهه 90 هست تو ایالات متحده به نظرم. میگه که دولت امریکا رسما همه افرادی که در اون محیط، در اون مجتمعی که جمع شده بودن رو زنده زنده در آتش سوزان.
بله.
و بالاخره خود این، اگر این شما فکر کنید اگر این اتفاق برای یک جای دیگه ای تو دنیا یا تو کشورهایی مثل کشورهای حوزه غرب آسیا، افریقا، شرق آسیا اتفاق می افتاد چقدر روش مانور می دادن و چقدر سر صدا می کرد. ولی متاسفانه امریکایی‌ها به راحتی حقوق بشر رو نقض می‌کنن، آزادی‌های سیاسی مردم خودشون رو و حتی آزادی‌های سیاسی سایر کشورهای دنیا، مردم سایر کشورهای دنیا رو نقض می‌کنن، اما با بی‌پروایی دم از حقوق بشر هم همچنان می‌زنن.
بله. آقای دکتر حسن‌پوری، که از جلوه‌های دیگری که به هر حال در داخل امریکا به عنوان نقض حقوق بشر شناخته میشه، نوع برخورد تبعیض‌آمیزی هستش که با رنگین پوستان به ویژه سیاه پوستان در امریکا میشه. ما به هر حال تراژدی مرگ جورج فلوید رو داشتیم و در واقع دیگر سیاهانی که مورد خشم و بی‌عدالتی نیروهای امنیتی و پلیس امریکا قرار میگیرن. امریکایی ها و در واقع هیئت حاکمه کاخ سفید چگونه این نوع برخورد های دوگانه در داخل جامعه امریکا رو توجیه میکنن، با توجه به اینکه خب ما شاهد بودیم که به حال در جریان مرگ جورج فلوید هم به حال تظاهرات بسیار گسترده‌ای در شهرهای مختلف امریکا در اعتراض به نابرابری اجتماعی و بی‌عدالتی هم صورت گرفت.
بله. ببینید، مهمترین مؤلفه تو پاسخ این سوال مهم شما به نظر بنده این هست که این به ریشه تاریخی این بحث رو باید توجه کنیم. ببینید، نژاد پرستی تو آمریکا یک بحث جدید نیست، یک بحث تاریخی است. یعنی از تاریخش هم به تاریخ پیدایش آمریکا برمیگرده، به تاریخ کوتاه پیدایش آمریکا در عرصه جهانی برمیگرده، یعنی به این 500 سال اخیر برمیگرده، از زمانی که اونها وارد این قاره شدن، سرخپوستان آمریکایی رو که بومیان اصلی و ساکنان اصلی این کشور بودن رو همه رو قلع اوهم کردن، کشتن به طرز فجیعی و سپس از افریقایی ها استفاده ابزاری کردن، اونها رو به طرز فجیعی مثلا تو کشتی هایی که اینا، برای این که خیلی جالبه تو تاریخ اومده اینها، برای این که این سیاه پوستان رو وارد آمریکا بکنن، اونها رو به صورت درازکش، یعنی توی طبقات مختلف که فاصله بین طبقات بسیار کوتاه بود، حتی طرف نمیتونست بنشینه، به عنوان یک انسان ببینید چه رفتاری اینها با انسان داشتن.
بله.
درازکش توی این کشتی‌ها، کشتی‌های باری می‌آوردن و تو آمریکا پیاده می‌کردن و از اینها به عنوان برده استفاده می‌کردن. طبیعتاً چون این تفکری که خودش رو اصیل قرار میده و دیگری رو برده خودش میدونه، به تاریخ آمریکا برمیگرده و الان هم شاهد این بروز و ظهور این تفکر در ساحه مختلف ایالات متحده هستیم و شما می‌بینید که راحت یک انسان رو به زیر گردن یک انسان زیر پاهاشون له میکنن. انسان تقاضای این میکنه که اندک آرامتر که نفس بکشم، نفس نمیتونم بکشم و میبینید که توجهی به این نشه. اینها نماد هست، اینها نمادی هست از واقعیت های این جامعه، نمادی هست که واقعیت های این جامعه رو نشون میده. دولت امریکا، عرض کردم دولت امریکا نماینده این کشور با این تاریخ هست، یعنی نخبگان سیاسی کشور امریکا هستن که در این بستر تاریخی شکل گرفتن و رشد و نمو داشتن و میبینید که طبیعتاً دولت امریکا، آیه ترامپ اخیراً یک بحثی شد که ایشون تو اون جلسه که در مورد همین جورج فلوید بود، جلسه خصوصی، گفت که به بدترین نحو با اینا برخورد، گردنش این کلمه بوده، گردنشون رو بشکنید.
بله.
هر کس که میاد تو تظاهرات گردنش رو بشکنید، به پلیس آمریکا اعلام میکنه. و این نشون میده که اینها چقدر به بحث نجات پرستی، چقدر توجه به حقوق سایر انسان ها، اینا خودشون رو وقتی برتر میدونن، چون این تفکری تو همه ساعت های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره بروز ظهور پیدا میکنه.
درست. خیلی متشکرم جناب دکتر حسن‌پور به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون. خداحافظ. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به حلقه بحثی قدرت و آزادی سیاسی در امریکا به مناسبت هفته حقوق بشر امریکایی. آقای دکتر محمد حسن‌پور از کارشناسان مسائل سیاسی در این بخش با ما همراه. شما از دانش شنونده از طریق سامانه پرمکی 30,000-10,35 و همطور سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی میتونید با ما در برنامه بدون خط خوردگی در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو میتونید شنونده رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی باشید. خب عزیزان شنونده، حمله شیمیایی عراق به سردشت یکی از نمادهای نقض حقوق بشر و سکوت مدافعان این حقوق هست که در 7 و 8 تیر ماه سال 66 اتفاق افتاد. در همین خصوص گزارش رو به اتفاق هم میشنویم.
34 سال از روزی که در شهر سردشت بوی سیب ممنوعه و طعم لیمو پیچید گذشت. با گذشت این سالها هنوز درد مصدومان شیمیایی التیام نیافته و انتظارات برآورده نشده.
سکوت مجامع بین المللی واقعا خیلی ناراحتیم.
مظلومیت این مردم نماد مظلومیت مردم ایران هستش.
سردشت در ساروز شیمیایی شدنش دو مهمان ویژه داشت. نیکزاد نایب رئیس مجلس و شهریاری استاندار آذربایجان غربی که از رسیدگی به مطالبات و حقوق مصدومان شیمیایی سخن گفتند. امروز همچنین در مسجد جامع شهر سردشت در مراسم یاد و خاطره شهدای بمباران شیمیایی گرامی داشته شد. سخنرانان در این مراسم با محکومیت جنایات رژیم بعث عراق و حامیان غربی آنها خواستار رسیدگی به مطالبات مصدومان این شهر شدند.
Of the 1987 chemical weapons attack on the village of Sardasht in Iran.
در این مراسم همچنین پیام تصویری دبیرکل سازمان مبارزه با سلاح‌های شیمیایی پخش شد که تنها به ابراز همدردی در سخنانش اکتفا کرد. همچنین وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای شیمیایی سردشت از پیگیری حقوقی دولت ایران از مجاری بین‌المللی برای احقاق حقوق جانبازان و مصدومان شیمیایی خبر داد و گفت به دلیل فقدان اراده سیاسی دولت‌های غربی سپردن عاملان حملات شیمیایی به دست عدالت دشوار شده است. در فاجعه انسانی 7 تیر سال 1366 در سردشت 120 تن شهید و بیش از 3000 نفر مصدوم شدند. افشار مزدگیر، خبرگزاری صدا و سیما، ارومیه.
خیلی متشکریم از همکار ارزشمندمون که این گزارش رو به مناسبت سالروز حمله شیمیایی به سردشت برای ما ارسال کردن. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:14 است. همچنان از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی با شما همراه هستیم. در خصوص پشت پرده رونمایی از پروژه شام جدید میخوایم صحبت بکنیم. آقای احمد دستمالچیان از سفرای پیشین ایران در اردن در این بخش با ما همراه هستن. جناب دستمالچیان سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام خدمت جنابعالی و همه شنوندگان عزیز ما دارم.
خیلی متشکر آقای دستمالچیان. خب پروژه شام جدید که به افزایش قابل توجه روابط اقتصادی عراق و اردن و مصر منجر خواهد شد رو میشه یه تلاشی برای خروج عراق از محور مقاومت برای تحقق اسرائیل بزرگ مرتبط دونست. تحلیل شما از این موضوع چه هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته این طرح در سابق هم چند بار اومده در میدان و مطرح شده ولی در عرصه عمل نتونسته عملا کاری از پیش ببره، به دلیل اینکه کشورهای عربی هر کدومشون در یک جهت خاصی در سیاست خارجیشون حرکت میکنن و نمیتونن خیلی مستقل تصمیم میگیرن.
بله.
بلکه این هم یک طراحی جدیدی است در این دنیای وانفسای عربی که مصر و عراق و اردن تصمیم گرفتن بدون سایر کشورها به خصوص عربستان سعودی بیان در عرصه و یک طرح جدیدی را برای خاورمیانه جدید طراحی کنند. ولی خب موانع زیادی سر راهشون هست، از جمله اینکه چگونه میخوان به همگرایی برسن، چگونه میخوان بازار مشترک تعریف کنن، چگونه میخوان ساختارهای سیاسی را هماهنگ کنن و چگونه میخوان کسان دیگری که رقیب هستن در صحنه رو کنار بزنن. به خصوص عربستان سعودی پیچکلی نیست که تم ساکت باشه و در کنارش قدرتی تشکیل بشه. بزنان ابهامات زیادی داره، به خصوص که معلوم نیست رژیم صهیونیستی هم میتونه نظر مستقل به این آقای و
آقای دستمالچیان. خب زهران ارتباطمون با ایشون قطع شده، فرصتی رو میگیریم از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو. به محض برقراری ارتباط ادامه صحبت ایشون رو میشنویم. خب عزیزان شنونده، شما بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید، در حالی که ساعت 19:17 دقیقه است. با آقای دستمالچیان از سفرای پیشین جمهوری اسلامی ایران در اردن صحبت میکردیم در لحظات پیشین، در خصوص پروژه شام جدید که موضوع روابط اقتصادی سه کشور عراق، اردن و مصر رو در بر میگیره. توضیحات آقای دستمالچیان رو ادامهش رو میشنیم، ارتباطتون با ایشون برقرار هست. آقای دستمالچیان مجددا خدمتتون سلام و خوش آمد. خواهش میکنم، ادامه فرمایشاتتون رو میشنویم.
بله، رضا معتقد که این طرح چون مراحل اولیه‌اش رو طی میکنه دارای ابهامات زیادی هست که باید در طول زمان ما به یک نتیجه روشن‌تری برسیم. الان در حال حاضر طرح اولیه است که میخواد بار دیگه اگر بتونه جهان عربا به هم نزدیک کنه و اون شوکت عربی را که در سابق بود بازگردونه.
بله.
مصر داره با این تر همراهی میکنه، نشون میده که مصر میخواد یک نقش جدیدی را بعد از افول بزرگی که در صحنه عربی خاورمیانه داشت بازگرده به صحنه.
آقای دستمالچیان، خب شما بهتر میدونید که هم مصر با توجه به فراز و فرودهایی که در عرصه سیاسی داشته، ناآرامی‌هایی که این کشور بعد از به حال جنبش بیداری اسلامی طی کرده و نوع حکومتی که الان مصر به خودش می‌بینه و نهایتاً ظرفیت‌هایی که به لحاظ اقتصادی مصری‌ها دارند و در سوی دیگر به حال اردن هم به حال ظرفیت‌هاش مشخصه و به حال تلاش مصر و اردن برای کشاندن عراق به یک جمع سه نفره برای در قالب مثلا یک تشکل جدید عربی، با توجه به نیازهایی که عراق داره در حوزه‌های مختلف بازسازی، با توجه به جنگ‌هایی که در این کشور بوده، به نظر نمی‌رسه که اون در واقع اهدافی که عراقی‌ها در فضای روابط اقتصادی دو یا چند جانبه دنبال می‌کنند رو بتونه در قالب این تشکل‌های مثل مصر و اردن اونها رو پیریزی بکنه.
بله، همینطوره. عرض کنم ببینید، این تحولات بسیار مهمی که در جهان عرب اتفاق افتاد و اون مسئله بیداری اسلامی یا بهار عربی به وجود اومد، یک برهم زننده توازن قدرت در خاورمیانه شد و باعث شد که چهره خاورمیانه مقداری عوض بشه.
بله.
و یک تغییرات ژئوپلیتیک داره انجام میشه و همچنین ژئواستراتژیک، یعنی که رژیم هایی که وابسته بودن رفتن و الان رژیم های، گرچه اینها مستقل نیستن ولی رژیم های جدیدی هستن که مردم خیزش کردن و آگاه شدن و اومدن بر صحنه. لذا این دوران دوران گذار هست، به نظر نمیرسه هیچ طرحی و هیچ حرکتی بتونه ثبات داشته باشه، ولی هدف از این طرح شامار این هست که اگر بتونن این عراق که کشور بسیار مهم عربی هست و به قول خودشون بوابت شرق هست، دروازه های شرقی هست، مثل گذشته برگرده به جهان عرب و جدا نمونه.
بله.
حالا این که این تحولات تا چه حد میتونه موفق باشه و تا کجا پیش بره، این بستگی به چیزهای آینده داره، تحولاتی داره که در آینده رقم خواهد خورد. اما یه چیزی بسیار مهمی که هست و واقعیت در صحنه رو نشون میده این که محور مقاومت زمین در اختیارش هست و از نظر ساختاری و تشکیلاتی روی زمین مستقره و این چیزی نیست که بشه مورد انکار قرار شده، یک واقعیتی هست که داره پیش میره، هر روزم بیش از گذشته داره پیش میره. الان انصاب الله در یمن در آستانه پیروزی است و سایرین هم که روی زمین هستند. بدا معتقدم که یک رقابتی است بین اردوگاه طرفداران آمریکا و همچنین اردوگاه محور مقاومت، کدوم میتونن محور را در دست میگیرن، این بستگی به تحولات آینده داره. من نسبت به تحولات آینده بسیار خوشبین هستم، دلیل این که عربستان یک رژیم متزلزلی هست که دارن راجع به تنازع قدرت در درون دربار با هم مبارزه میکنن و ترانسفر قدرت از نسل اول به نسل دوم و سوم هست، نمیتونه خودشاه به این زودی ها بگیره و روی پا بیسته. مصر هم که خب بعضش معلوم است خیلی سخته و مشکله که مصر قدیم دوباره احیا بشه، دلیل مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی که داره.
بله.
این یک طرحیه که الان اومده مطرح شده و خیلی اما و اگرهای مختلفی داره.
خیلی متشکرم از توضیحات جناب علی آقای دستمالچیان، با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به موضوع پروژه شام جدید در چارچوب روابط اقتصادی عراق، اردن و مصر. آقای احمد دستمالچیان از سفرای پیشین ایران در اردن در این بخش با ما هم بود. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ماست که شما عزیزان شنونده میتونید درباره موضوعات مختلف از طریق این سامانه با ما نظراتتون رو مطرح بفرمایید. خب عزیزان شنونده، 24 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم، همچنان افتخار داریم از بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو با شما همراهیم.
جامعه بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در خصوص طرح تغییر ساعت رسمی کشور در مجلس می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر ابوالفضل ابوترابی از طراحان این طرح در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، همچنین همکاران محترم شما در خدمت هستم.
آقای دکتر ابوترابی، شما طراح طرح توقف تغییر ساعت رسمی در کشور هستید، درسته؟
بله بله، طرح ثبوت یا نسل قبلی تغییر ساعت، بهتر بگوییم که نسل تغییر ساعت بس.
یعنی ساعت در این دو نیم سالی که ما تغییر میدیم تغییر نکنه دیگه، درسته؟
نکنه. بله بله.
هدف شما این طرح مطرح شده در مجلس امروز یا خیر؟
امروز نوبتش نشد، ولی در واقع نوبتش بسیار نزدیک شده، به گونه ای که احتمال زیاد بتونیم فردا توی دستور کار مجلس قرار بگیره و نوبت مطرحش به صورت طرحش هم فرا برسه.
بله، چه ملاحظاتی هست آقای دکتر ابوترابی این طرحی که شما مطرح کردید در مجلس و قرار است حالا به گفته شما فردا انشالله بررسی بشه؟
خدمت شما عرض کنم، ببینید چون تغییر ساعت از قرن 18 هم فرانسوی ها مطرح شدن برای کاهش مصرف شمع، یعنی در وقت شب ها زودتر استراحت کنن و روس ها زودتر برن سر کار. خب این تر اومد در قرن 18 هم، ولی عملیاتیش در قرن 20 هم انجام شد که خب حالا آلمان شروع کرد، فرانسه شروع کرد و بعد بقیه کشورهای اروپایی. تقریبا در 2000 این کار عملیاتی شد، منتهی مراتب اما در 2019 کشورهای اروپایی که مبدع این کار بودن و ما از اونها الگو گرفتیم، رسماً اعلام کردن که این طرح به لحاظ اینکه فیزیولوژی بدن به هم میخوره، به خصوص اون هفته های اول که ساعت تغییر پیدا میکنه، باعث افزایش تصادفات، استرس و موارد این چنینی میشه. لذا پیشنهاد دادن که کشورهای اروپایی میتونن ساعتاشون رو ثابت کنن و یک مطالعات خیلی خوبی هم توی دانشگاه کالیفرنیا تو مدت 11 سال انجام شد و اعلام کرد که به لحاظ عدم توجه نسبت به مسائل فرهنگی، اجتماعی، بار روانی و استرس و تصادفات بعد از هر تغییر ساعتی توی چند هفته اول به شدت بالا میره و لذا لازه اقتصادی هم کار مطالعات دقیق هیچ کشوری ارائه نداده.
بله،
لذا تغییر ساعت رو مثبت ندونسته، ولی از لازه اقتصادی، از لازه استرس و لازه تصادفات و مشکلات روانی که به خصوص چند هفته اول که رسما اعلام کردن کار بسیار اشتباهی این تغییر ساعت، امروز 68% کشورهای دنیا ساعت دیگه تغییر نمیدن. کشورهای پیشرفته دنیا مثل کره جنوبی، ژاپن، روسیه، آمریکا و کشورهای پیشرفته دنیا که اروپایی هم شروع کردن ساعتشون ثابت کنن، یعنی از 2019 که پارلمان اروپا این موضوع رو مصوب کرد که رسما فقط انگلستان و ایرلند مخالفت کردن تو اروپا، بقیه ساعتشون شروع کردن ثابت نگه داشتن. توی جمهوری اسلامی ما دو تا مطالعات توی مرکز مطالعات وزارت نیرو کاملا متضاد داریم. اینها البته بحث اقتصادی شه که من به نظرم میاد بحث‌های اجتماعی و فرهنگی و استرس و مشکلات روانی بسیار مهمتر از بحث‌های اقتصادی، اما بحث‌های اقتصادی هم ما مطالعاتمون تو وزارت نیرو توی یه وزارتخونه توی یه مرکز پژوهشگاه
بله
تو دولت مختلف 180 درجه با هم متفاوت. در زمان آقای احمدی نژاد وزارت نیرو اعلام کرد از لحاظ اقتصادی هیچ بار اقتصادی مثبتی نداره، اما الان که وزارت نیرو برای ما نامه زده تو مجلس اعلام کرده بار اقتصادی مثبت داره. لذا ما هیچ مطالعاتی مثبتی تو این زمینه غیر از دانشگاه کالیفرنیا یا آمریکا که 11 سال مطالعه کرده نداریم، که نتیجه اون دانشگاه کالیفرنیا می که پیشنهاد داده ساعت ها ثابت باشه. عرض کردم از لحاظ فرهنگی هم که خب ملاحظه میکنید چقدر به خصوص برای ما مسلمان ها که اذان و اینها رو داریم به اصطلاح باعث به خصوص اون اوایل کار چون عادت کردیم دچار تشویش هم میشه. بله عمومی. علیه حاله این تغییر ساعت به نظر من ما باید ثابت نگه داریم ساعتمونو، همون کاری که 68% نزدیک 69% کشورهای دنیا دارن انجام میدن. اما اگر احیانا هیئت وزیران اصرار داره، هیئت وزیران به کارمنداش اعلام کنه نهایتش یک ساعت زودتر بیان بدون تغییر ساعت ها، بدون تغییر ساعت ثابت نگه داریم. اگر احیانا واقعا هیئت وزیران اصرار داره که در تابستان یک ساعت کارمندان زودتر بیان سر کار، بدون تغییر ساعت اون اعلام کنن یک ساعت زودتر کار شروع کنه، این نهایتش میشه.
بله آقای دکتر ابوترابی، معمولا حالا به طور غیر رسمی هم طرحی که مطرح میشه در مجلس قبلا یه سری رایزنی های غیر رسمی هم با سایر نمایندگان تقریبا انجام میشه، ببینیم که فضای کلی مجلس راجع به اون طرح